رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من فرهاد میلادم. در استودیو رادیوی آزادی در شهر دوشنبه، در اینجا ساعت 7 شام است.
درود بر شنونده عزیز، من سلیم ایوب زادم. در استودیو رادیوی آزادی در شهر پراگ، در اینجا ساعت 4 بعد از ظهر است.
امروز دوشنبه 16 ایونی سال 2008 میلادی است.
تحلیل و گزارش های مربوط به تاجیکستان، منطقه و جهان را در این برنامه گرد آورده ایم، ولی نخست نگاهی به تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارمان در پراگ اسکندر خواجه میرزاده.
سروزیر بریتانیا گوردون براون میگوید اگر ایران به پیشنهاد مکالمه پیرامونی برنامه هسته‌ایش پاسخ مناسب ندهد، اوروپا تحریم جمهوری اسلامی را توصیه میبخشد. در پی ملاقات با پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش در شهر لندن، سروزیر براون گفت:
اگر ایران همان نادیدگیری قرارهای سازمان ملل متحد و پیشنهاد کارشریکی را ادامه دهد، و غیر از توصیه تحریم ما انتخاب دیگری نخواهیم داشت. و امروز بریتانیا از اروپا دعوت میکند و اروپا به توصیه تحریم ایران موافقت خواهد کرد. قبل از همه ما صورت حسابهای بزرگترین بانک ایران، بانک ملی را منجمد میکنیم. ثانیاً امروز مرحله نو، مرحله تحریم نفت و گاز شروع میشود.
پیام براون در حال نشر می شود که روز یک شنبه طرح‌ریز سیاست خارجی اتحادیه اروپا هاویر سالانه با ایران یک بسته پیشنهادهای همکاری در مقابل قطع غنی‌گردانی اورن را تقدیم نمود. همچنان سروزیر براون تصدیق کرد که کشورش به افغانستان نیروی ایلاوگی می فرستد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش از افغانستان و پاکستان دعوت کرد که مکالمه اشان در مسئله مبارزه با جنگجویان فعال در مرز میان دو کشور را توصیه دهند. در نشست مطبوعاتی با سروزیر بریتانیا از پرزیدنت بوش پرسیدند که آیا او تهدید پرزیدنت افغانستان درباره ارسال نیروهای افغان به پاکستان را دستگیری می کند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا گفت که کشورش حاضر است در آرام نمودن وضع مرز میان پاکستان و افغانستان سهم گیرد.
میدانید چیزی که میتواند به وقوع پیوندد مکالمه بیشتر میان حکومت های پاکستان و افغانستان است. در گذشته جرگه رهبران قبیله های دو طرف مرز وضع را تغییر داده بود و فکرم احیای جرگه کار خوب خواهد بود.
در همین حال پاکستان سفیر افغانستان در اسلام آباد را فرا خوانده، در ارتباط با اظهارات حامد کرزی پیرامون تعقیب آشوبگران در خاک پاکستان اعتراض بیان کرد. پیش از فراخوانی سفیر، سروزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی گفت پاکستان اجازت نخواهد داد که کسی به قلمرو و یا امور این کشور دخالت کند. هفته‌نامه ایرانی شهروند امروز نوشته است که برای جلوگیری از منجمدسازی پولهای ایران در اروپا، جمهوری اسلامی 75 میلیارد دلار را از بانکهای اروپا بیرون کشیده است. ایران تقاضای جامعه جهانی در مورد توقف بخش حساسی برنامه هسته‌ایش را نادیده می‌گیرد و قبل نشریه از احتمال دور نیست که در صورت تصویب توصیه تحریم ایران، گردش پولهای این کشور در صورت حساب‌های بانکی بانکهای اروپا متوقف گردد. اکثر حزب‌های سیاسی تاجیکستان از ورود تغییر و ایلاوه‌ها به قانون انتخابات تاجیکستان پشتیبانی می‌کنند. به عقیده رهبران این گروه‌های سیاسی، تغییر و ایلاوه‌ها به برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در تاجیکستان کمک می‌رساند. در صحبت با رادیوی آزادی، معاون رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان شاکرجان حکیموف گفت:
اول در انگام تأسیس کمیته مرکزی انتخابات برای کرسی و اعضایون حوزه های انتخاباتی و کمیسیون های قطعوی و خود و شرکوی در اساس برابری باید نمایندگان حزب های سیاسی باشند و هنگام مقرر نمودن شماره قانونگذار باید البته از شماره حزب های سیاسی بدون بینابد گرفتن شماره حزب های سیاسی شماره مقرر نکند.
همچنین این حزب جانبدار پایین بردن مبلغ گروپولی داوطلب های کرسی وکیل مجلس نمایندگان است. روز دوشنبه بدون اعلان پیشکی کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا خانم کندالیزا رئیس به لبنان سفر کرد. منصبدار والا مقام آمریکایی گفت او می‌خواهد دموکراسی لبنانی را دستگیری نماید. چندی پیش جانب‌های لبنانی سازش تقسیم قدرت را امضا نموده و بحران 18 ماهه خاتمه بخشیدند.
تازه‌ترین اخبار منطقه، تاجیکستان و جهان را شنیدید که ضمناً در سامانه اینترنتی ما نیز دسترس است.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید. www.azadi.org
بخش خبرهای کوتاه را پس سر کردیم و حالا توجه کنید به نامگوی مهمترین مطالب بخش بعدی برنامه. هم نظری پرزیدنت آمریکا و سروزیر بریتانیا در مسئله های عراق، ایران و افغانستان.
نخستین نشانه های پاسخ احتمالی ایران و پیشنهادهای نوی اروپا در بحث هسته‌ای.
دیدگاه های مختلف در برابر طرح تغییر و علاوه ها به قانون انتخابات تاجیکستان.
آمادگی حزب‌های سیاسی تاجیکستان با نبرد انتخاباتی در سه حوزه ولایت ختلان. این و دیگر مطالب جالب توجه از برنامه تاجیکی رادیو آزادی در شام دوشنبه 16 ایونی سال 2008 میلادی.
شنونده عزیزی رادیو آزادی هستید و برنامه فعلی را من فرهاد میلاد از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد در پراگ به شما معرفی میکنیم.
بریتانیا مطمئن است که اتحاد اروپا از تحریم‌های نوی ضد ایران پشتیبانی خواهد کرد. این اظهارات سروزیر بریتانیا گوردون براون پس از ملاقات او با پرزیدنت ایالات متحده جورج دبلیو بوش صدا داد.
به نظر می‌رسد پرزیدنت بوش آخرین روز سفر خیربادیش به اروپا را با خبرهای خوش به پایان می‌رساند. گوردون براون گفت لندن در راه افزایش فشار به ایران برای قطع غنی‌سازی اورانیوم تحریم‌های نوی را ضد تهران اعلان خواهد کرد. خوشخبر دوم برای بوش این بود که براون گفت کشورش برای خروج نیروهایش از عراق هیچ گونه جدولی زمانی تعیین نخواهد کرد. در این باره توجه کنید به گزارش همکارمان نور محمد خالزاده.
جورج بوش رئیس جمهور آمریکا قسمت اعظم سلسله بازدیدهایش از کشورهای اروپایی را به بررسی موضوع ایران اختصاص داد. و در ملاقات با رهبران اروپا از آنها خواست در برابر بحران هسته‌ای ایران موضع گیری جدی داشته باشند. واشنگتن می خواهد حمایت اروپا را برای اعمال تحریم های جدید بر ضد ایران به دست دارد. اگر ایران بسته پیشنهادهای پنج کشور عضو دائمی شورای امنیت و آلمان را رد کند. وی در جریان این بازدید در رابطه با بحران هسته‌ای ایران از حمایت قوی کشورهای اروپایی برخوردار شد. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه بعد از ملاقاتش با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در نشست خبری در لندن از موضع گیری جورج بوش حمایت کرد.
اگر ایران همچنان از قطعنامه شورای امنیت از پیشنهاد ما درباره همکاری صرف نظر کند، ما به جز از تشدید تحریم ها چاره دیگر نداریم.
بازدید جورج بوش از لندن در حال انجام می‌گیرد که روز شنبه ایران پیشنهادها درباره متوقف ساختن غنی‌سازی اورانیوم را رد کرد. در ملاقات جورج بوش با گوردون براون وضع امنیتی افغانستان نیز بررسی شد. آقای براون گفت بریتانیا آماده است به افغانستان نیروهای بیشتر بفرستد و شماره این نیروها حدوداً به 8000 نفر برسد. رئیس جمهور آمریکا از این اظهارات استقبال کرد. حالا تقریبا 7800 نفر نیروهای بریتانیا در افغانستان و ویژه در ولایت هلمند این کشور مستقرند. جورج بوش در جریان بازدیدش از بریتانیا از افغانستان و پاکستان خواست برای مقابله با تندروهایی که در امتداد مرز هر دو کشور دست به تبهکاری میزنند بیشتر به گفتگو نشینند.
One thing that can happen is there can be more dialogue between the PAC government and the Afghan. شما می دانید کاری که می شود انجام داد مذاکرات بیشتر میان حکومت پاکستان و افغانستان است. در گذشته ها آنها در میان سران قبایل هر دو طرف خط مرز جرگه داشتند و آن به نفع کار بود. من فکر می کنم که دوباره چنین جرگه باید تشکیل شود.
همزمان جورج بوش از آقای براون خواست نیروهای خود را از جنوب عراق فرا نخواند. حالا در جنوب عراق 4200 نفر نیروهای بریتانیایی مستقرند.
نتیجه های ملاقات پرزیدنت ایالات متحده و سروزیر بریتانیا در لندن در پایان سفر خیربادی بوش به اروپا. به اطلاع خبرگزاری ها پرزیدنت بوش از دعوت بریتانیا به تشدید تحریم های ضد ایران استقبال کرد و آلمان از تهران خواست پیش از دادن پاسخ بسته نوی پیشنهادها را جدا مورد مطالعه قرار دهد. به این ترتیب حالا توپ در میدان ایران است و غرب انتظار پاسخ تهران.
بله و هشدار می دهد که ادامه کار به همین پاسخ تهران بستگی خواهد داشت.
ولی آیا از روی اولین علامت و نشانه ها چی می شود گفت؟ آیا در تهران چی پاسخ آماده می کنند؟ با این سوال به همکارمان در رادیو فردا حسین آریان مراجعه کردیم که مدت هاست بحث هسته ای ایران را به تحقیق گرفته است. جناب آریان، آیا از تهران چی واکنش را می توان انتظار بود؟
در اول باید بگم که این پیشنهادی رو که کشورهای گروه 5 به علاوه 1 به ایران کردن در مقایسه با پیشنهاد قبلی بسیار جامع است، یعنی شامل یک بخش بسیار مهمی از انرژی هسته‌ای مربوط به امور سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، محیط زیست و نکات دیگه میشه. اما مسئله اصلی در این پیشنهاد و پیشنهاد قبلی مسئله توقف غنی‌سازی است و این توقف غنی‌سازی به باور بسیاری از مقام‌های ایرانی، گرچه ظاهراً نگفتند، این یک خط قرمزه که نمی‌خوان کسی از این عبور بکنه. ولی در رابطه با این پیشنهاد مقام‌های ایرانی تا حالا نظر جامعی در این باره بیان نکردند، نگفتند که ما این قبول میکنیم یا نمیکنیم. اون چرا که گفتند این است که ما این رو بررسی میکنیم و بعد نتیجهش رو بعدن اعلام میکنیم. برای نمونه وزیر امور خارجه ایران منوچهر متکی که با خاویر سولانا صحبت کرد گفت که جواب ما درباره این پیشنهاد بستگی دارد به جواب کشورهای گروه 5 به علاوه 1 به پیشنهادی که خود ما یعنی ایران به این گروه داده. بله. شما چه جوابی بدهید ما هم جواب شما را خواهیم داد، یعنی اینو مشروط کرده. ولی با توجه به عکس العمل هایی که در ایران هست، با توجه به اون چی که روزنامه های میان رو و تند رو ایران نوشتن و بعضی از مقام های ایرانی یعنی نمایندگان مجلس، نمایندگان پارلمان گفتند، به نظر میرسه، این به نظر شخصی منه، که جواب مثبت نخواهد بود. یعنی از اون خط قرمز نمیخوان قطع بشن و نمیخوان غنی‌سازی رو قطع بکنن.
خب تشکر جناب آریان. و حالا همکارم در دوشنبه فرهاد میلاد که مجری دیگری برنامه شامگاهی ماست نیز از شما سوالی دارد. فرهاد بفرمایید، پرسش شما.
تشکر جناب آقای آریان، شما عباره خط قرمز را استفاده کردید که ما خط سرخ می نامیم و مقامات ایران نمی خواهند از این خط بگذرند. در تاجیکستان مردم عادی بسیار می خواهند این مشکل ایران و غرب به زودی حل شود و بر اینند که روابط بهتر ایران با غرب و امریکا بر نفع همه آسیا مرکزی خواهد بود. سوال من این است که آیا خواست مردم عادی ایران در این بحث چیست و آنها چی میخواهند؟
ما مطالعه دقیقی نداریم با توجه به وضعیتی که در ایران هست، با توجه به رسانه ها و با توجه به محدودیت هایی که هست نمیتونیم. ولی من فکر میکنم که بیشتر مردم عادی و معمولی که زندگی عادی خودشون رو دنبال میکنن مایلن که به نحوی این مسئله فیصله پیدا بکنه. ولی خوب از دید مقام های ایرانی و از دید به خصوص بعضی از فرماندهان نظامی و سپاه پاسداران این است که غنی‌سازی حق مسلم ایران هست و این غنی‌سازی رو ما نمیتونیم اینو فدا بکنیم برای اینکه آمریکای دیگر کشورها رو با خودمون دوست بکنیم. ولی در این حال باید این مسئله هم در نظر بگیریم که با توجه به پیشینه‌ای که در ایران بوده، با توجه به فعالیت‌های هسته‌ایش، غرب هم اعتماد لازم رو به ایران نداره. بنابراین اینجا یه سوء تفاهم هست و یک عدم اعتماد متقابل هست. نه ایران اعتماد کامل به اونا داده، نه اونها به اعتماد کامل. اینی که بایستی در نهایت حالا وضع به هر جا کشیده بشه، یه راه بینابینی پیدا بشه که اینا بتونند با همدیگه مقابله بکنن. همین بسنه پیشنهادی ده که دادن، یکی از همون نامی ده که وزرای خارجه کشورهای پنج به علاوه یک دادن به ایران، گزارش شده که به ایران گفته شده که اگر شما غنیسازی رو ادامه بدید ولی تعداد سانتریفیوژ هایی رو که میخواییم بذارید این قطع کنید، متوقفش کنید. باید. این به عنوان اولین قدم، نخستین قدم باشه برای شروع مذاکرات. کاری هم که ما خواهیم کرد، یعنی کشورهای پنج به علاوه یک، در مقابل تحریم بیشتری رو علیه شما اعمال نمی کنیم. و اینو ما میتونیم به عنوان نقطه آغازین شروع بکنیم، بعد مذاکراتمون ادامه بدیم. ولی به نظر میرسه که ایران تمایل زیادی به این کار نداشته باشه. ایران منافع استراتژیک، منافع منطقی خودشو داده دنبال میکنه با توجه به اون چی که مقامات ایرانی تعریف میکنند، و امیدوارم مسئله پیش نیاد برای ایران که در نهایت مردم معمولی تاوانمون رو پس بدن.
جناب اوریان، آیا میتوان گفت بحث هسته ایران به یک مرحله سرنوشت ساز و پایانی وارد شده است و یا اینکه دارد وارد می شود؟ چونکه غرب میگوید اگر ایران پیشنهادهای نو را نپذیرد دیگر حرفی برای گفتن در میان باقی نمیماند. از سوی دیگر پرزیدنت بوش را نیز طور می دانیم در سر قدرت 7 ماه دیگرش مانده است. خلاص یک حالت عجیبی است. آیا این به اصطلاح اوج مسئله نیست از نگاه شما؟
مرحله پایانی نخواهد بود، برای اینکه همینطور که کشورهای پنج به علاوه یک گفتن، در صورتی که ایران این پیشنهاد قبول نکنه، جواب ایران منفی باشه، اون وقت باز هم این مسئله را ارجاع خواهند کرد به شورای امنیت سازمان ملل و به احتمال بسیار زیاد دوباره قطعنامه های به حساب شدیدتری با تحریم های جامع تری علیه ایران اعمال خواهند کرد. اخیراً صحبت از اینی که تحریمی علیه بانک ملی ایران، یعنی بانک مرکزی ایران اعمال بکنند. ولی با همه این احوال این باز هم پایان کار نخواهد بود از نظر دیپلماتیک. اینکه از نظر نظامی چه تصمیمی گرفته بشه مسئله دیگری است.
تشکر. و فرهاد، شما سوال دیگری دارید از دوشنبه؟
نه، من سوالی ندارم.
تشکر. آقای حسین اوریان، کارمند رادیو فردا و گفتگوی درباره تحولات تازه مربوط به بحث‌های هسته‌ای ایران.
رادیوی آزادی گوش می‌کند. پیام‌گیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیام‌گیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
شنونده عزیز، برنامه تاجیکی رادیوی آزادی هستید و آن را برایتان من سلیم ایوبزاده از پراگ و همکارم فرهاد میلاد از دوشنبه معرفی میکنیم.
به دنبال تأسیس گروه کاری در مورد تغییر و اضافه ها به قانون انتخابات مجلس عالی تاجیکستان، ارائه پیشنهادات احزاب سیاسی کشور برای بررسی به این گروه ادامه دارد. فعلا اکثر احزاب سیاسی کشور پیشنهادهای خود به بندهای مختلف این قانون را تهیه کرده و به صورت کتبی به این گروه پیشنهاد میکنند و قرار است در جلسه های منبعدی آن که هر هفته در روز پنجشنبه برگزار خواهد شد به تحلیل و بررسی کشیده شود.
این فرایند است که با تشبث هم مقامات تاجیکستان و هم سازمان‌های بین‌المللی آغاز یافته است. ماهیت تغییر و علاوه های پیشنهاد کرده شما چیست؟ با این پرسش همکار ما در دوشنبه برات یوسفی به مؤلفان پیشنهادها مراجعه کرد و گزارش خود را از پاسخ شاکرجان حکیموف نماینده حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان آغاز میکند.
ماهیت تغییرات علاوه های ما چنین است. اول در هنگام تاسیس کمیته مرکزی انتخابات برای کرسی و اعضایان حوزه های انتخاباتی و کمیسیون های قطعوی و خود مشخصوی در اساس برابری باید نمایندگان حزب‌های سیاسی باشند و هنگام مقرر نمودن شماره قانونگذار باید البته از شماره حزب‌های سیاسی بدون بینابد گرفتن شماره حزب‌های سیاسی شماره مقرر نکند. دیگر اگر ما در اوچاسکو انتخاباتی و حوزه انتخاباتی کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی نمایندگان کامل حقوق احزاب مختلف در اساس برابری داشته باشیم، این یک قدم خیلی مهم است برای تامین شفافیت جریان انتخابات در تاجیکستان.
آقای حکیموف همچنین افزود حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان همزمان در مورد مبلغ گروی نامزدها در انتخابات، کسبیت کمیسیون مرکزی انتخابات و مهلت بررسی عرض شکایت ها چند پیشنهاد دارد. اما کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان که در مورد تغییر و علاوه ها به قانون انتخابات تاجیکستان 11 پیشنهاد آماده کرده است، نیز مربوط به شرکت نمایندگان احزاب در حوزه و قطعه های انتخاباتی به صفت ناظر و مبلغ گروپولی نامزدها در انتخابات بوده است. محیب الله دادوجانوف رهبر دستگاه کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان میگوید
تشکیل کمیسیون انتخابات حوزه و چاسکو انتخاباتی تنها با نظرداشت تکلیف های آن حزبای سیاسی که نامزدهای خود را با وکیلی پیشبری میکنند یا کردن صورت گیرد. ما در اوچاسکا خیلی میدونید از حزبای سیاسی نه همه وقت میگیریم، چون این حزبای سیاسی اگر گیریم در جمهوری 3500 اوچاسکا انتخاباتی تشکیل کنیم یا خیلی حزبای سیاسی حالا همون که نفر اعضای حزب ندارند، بعد برای همون معما نشود که وای فلان حزب با اوچاسکا انتخاباتی نامزدی خودش را همچون اعضای اوچاسکا پیشنهاد کرده نتونست. کدامش که اگر که در همون منطقه در همون حوزه نامزد پیشنهاد کرد، مرحمت با اوچاسکا انتخاباتی هم همچون اعضا نماینده خود را پیشنهاد کرد. در این قانون مذکور گفته نشده است در برای همین گرو انتخاباتی. خیلی که شما میدونید ما گرو انتخاباتی بعد اگر نامزد همچون دپوتاد انتخاب شود اون گرو انتخاباتی برگردون و میشد، نه که در حالتهایی میشن که ما خیلی تکلیف به اینجا اینچنین پیشنهاد کردیم که در ماده مذکور معیار حقوقی زیرین گرو انتخاباتی نامزدها به حزبای سیاسی با اون نامزدهایی که بعد از به قیدگیری ممکن وفات کردن برگردانده شود.
آقای دادوجانوف میافزاید کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی همچنین بر این است که در قانون انتخابات حد نهایی امضاهای تقلبی تا 15 و مبلغ گرو انتخاباتی چون یک رقم مشخص دقیق کرده شود. در همین حال حزب سوسیالیست تاجیکستان پیشنهاد کرده است که به نامزدی زنها از احزاب مختلف در انتخابات کووتا جدا کرده و برای دریافت هر یک آواز به احزاب سیاسی مبلغ معین پرداخت شود. عبدالحلیم غفاروف رئیس حزب سوسیالیست تاجیکستان میگوید
مسئله جمع‌آوری امضا برای مثلا نامزدهایی که از خودشان پیشبری کرده میشن شرط نیست. برای اون شرط نیست که علاقه وای که نامزدی که امضا که جمع کنه علاقه تشویق و ترغیبات سر میشد. برای همه این چیزا برداشتن لازم و حقوق کامل دادن لازم که همه همون نامزدهایی که به اونجا میرن پیشنهاد میکنن شخصا خودشان پیشنهاد میکنن بدون یگان امضا در اونجا پیشنهاد کرده شود.
عبدالحلیم غفاروف رئیس حزب سوسیالیستی تاجیکستان. و حزب دموکراتی از سوی وزارت عدلیه اعتراف شده مسعود صابیروف بر اضافه چند پیشنهاد همچنین خواستار آن است که در قانون انتخابات با مجلس عالی به ناظران احزاب سیاسی حق گذاشتن امضا در سند نتایج برشمردن آوازها نیز داده شود. همچنین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز بسته پیشنهادات خود در مورد تغییر و علاوه ها به قانون انتخابات را تهیه کرده است و میگویند این پیشنهادات در جلسه نوبتی گروه کاری معرفی کرده خواهد شد. قرار است بررسی این پیشنهادات احزاب سیاسی و کارشناسان در مورد تغییر علاوه ها به قانون انتخابات طول بیشتر از یک ماه ادامه کرده و تا شروع کار پارلمان در ماه اکتبر یک طرح مشخص تغییر علاوه ها آماده گردیده و برای بررسی به این مقام عالی قانونگذاری کشور ارائه گردد. فراد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پیشنهادهای احزاب سیاسی در تغییر و تکمیل قانون انتخابات مجلس عالی تاجیکستان.
فرهاد عزیز، در گذشته مخصوصا در چند انتخابات الهوگی و به اصطلاح میان دورهی به مجلس نمایندگان حزبای مخالف شکایت داشتند که به آنها امکانیت شرکت برابر در این سبقت ها داده نمی شود. به احتمال قوی اگر پیشنهادهای این احزاب به قانون تغییرات وارد کنند شاید در آینده وضع عوض شود. اما در انتخابات نوی الهوگی یا میان دورهی در ولایت خطلان فعلا چی وضع اتفاق می افتد؟
بله تقریبا وضع حکم فرماس که در انتخابات های گذشته وجود داشت ولی بعض تفاوت های در میان هست. اگر در گذشته احزاب از انتخابات ها دل سرد بودند اکنون 4 حزب عزم دارند در انتخابات میان دورهی 10 آوگوست شرکت کنند. در حوزه انتخاباتی که شهر قرغان‌تپه نواحی سربند و باختر را در بر می‌گیرد، بجز حزب حاکم خلق دموکراتی احزاب نهضت اسلام، سوسیالیست و اصلاحات اقتصادی برای کرسی خالی شده پارلمان مبارزه خواهند برد. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم ناصرجان مامورزاده از قرغان‌تپه.
حزب‌های سیاسی فعال در ولایت خطلان برای دریافت کرسی نوی وکیل پارلمان وارد رقابت‌های تازه گردیدند. در انتخابات میانه‌دوره‌ای در شهر قرغان‌تپه و سربند و ناحیه باختر که 10 آوگوست امسال در نظر است برگزار شود، احزاب خلقی دموکراتی، نهضت اسلامی، سوسیالیستی و اصلاحات اقتصادی با نامزدهای خود شرکت خواهند ورزید. برنده این انتخابات میانه‌دوره‌ای در پارلمان اسامی‌الدین سعیدوف سومیق وکیل مجلس نمایندگان و فعلا سفیر تاجیکستان در قرغزستان را ایواز خواهد کرد. همکنون فقط حزب خلقی دموکراتی اسم نامزدی خود در انتخابات میانه دوره 10 آوگوست را اعلام کرده است. جنرال مایور عدلیه سعادت امیرشویی که طی 16 سال اخیر ریاست اداره عدلیه ولایت خطلان را بر دوش داشت، هرچند عضو حزب حاکم نیست، اما از جانب این تشکل سیاسی وارد انتخابات شده است. خانم امیرشویی میگوید مساعدت در رشد جامعه مردم سالاری و حفظ حقوق و منفعت های شهروندان از مهمترین نکات برنامه قبل از انتخاباتیش بوده است.
حرکت میکنم که حقوقی کامل کنستیتوسیونی هر یک شهروندی که در همین اوچاسکو انتخاباتی من که این شهر قرغان‌تپه شهر سربند نویای بختر میباشد به چون شهر حمایت نمایند. مشکلاتی که امروز به نهایت حل طلب است در مبانی مردم تاجیک پیش از همه بلند برداشتن معرفت حقوقی و سیاسی مردم تاجیکستان میباشد.
هرچند اغلب کارشناسان محلی با پیروزی نامزد حزب حاکم خلقی دموکراتی در انتخابات میانه دوره‌ای خواه جنرال مایور سعادت امیرشوی و باشد خواه کسی دیگر شک نمیبرند، اما مسئولین حزب نهضت اسلامی که در 3 اخیر از شرکت در همه گونه انتخابات جزئی خودداری میورزیدند این بار ادعای ظفر میکنند. قلندر صدرالدین زاده رئیس بخش حزب نهضت در خطلان میگوید در صورت منصفانه دایر شدن انتخابات نامزد این حزب دستی بالا خواهد داشت و قبل از حزب‌های دیگر اعلام شدن اسم نامزد حزب خلقی دموکراتی را گواهی ضعف شاخه‌های حزب حاکم عنوان کرد.
این هم خود همون ضعف همون دولت است، ضعف حزب خلق دموکراتی است، ضعف یعنی نتوانیش است که میترسد از پیشروی دیگر حزب و دیگر حزب در اشتراک اونها بالاخره خوف خطر دارد و اگر او امروز قوت اقتدار داشته باشد هیچ محل این کارها را نمیکند. کارهایی را که با یک چیزای نامطلوب یعنی که بزور با حیله با نیرنگا همون آدمای خودش را میگذروند.
قلندر صدرالدین زاده رئیس بخش حزب نهضت اسلامی در خطلان: این هم در حالی است که بخش خطلانی حزب سوسیالیستی نیز از تصمیم برای بار اول با نامزدی خود در انتخابات شرکت ورزیدن را اعلام داده است. دلبر سولیه و رئیس بخش حزب سوسیالیستی در خطلان گفت دوامی هفته جاری سوسیالیستان جنوب کشور نامزد خود را برای شرکت در انتخابات میانه دوره انتخاب میکنند، اما خانم سولیه در پاسخ به این سوال که چرا در معرکه های سیاسی قبلی نامزد سوسیالیست ها شرکت نمی جست گفت
نبودن نامزدهای شایسته ممکن است همین جهت باشد که ما پیشنهاد کردن نتوانستیم. موافقی امکانیت که باشد ما پیشنهاد میکنیم نامزدی خود را میگذارنیم.
و اما حزب اصلاحات اقتصادی خطلان میگوید تا هنوز تصمیم نهایی نگرفته است که در انتخابات قریب الوقوع با نامزدی خود شرکت میورزد یا از نامزدی حزب حاکم خلقی دموکراتی پشتیبانی میکند. نگار بینوروا مسئول بخش خطلانی حزب:
اگر نامزد پیشبری شود میگذارونیم، وقتی که نامزد نباشد دیگر نامزدهایی که دیگر حزب و کدام حزب نباشد طرفدار هستیم و دستگیری میکنیم.
در حالی که کارشناسان و تحلیلگران میگویند نامزد حزب حاکم خلقی دموکراتی در انتخابات نوبتی نیز بدون مشکل پیروز خواهد شد، مسئولین این حزب وعده مداخله نکردن به کار کمیسیون انتخاباتی را سپردند، قولی که رقیبان سیاسی حزب حاکم به اجرایشش اعتمادی کامل ندارند. این برای نخستین بار است که حزب های نهضت اسلامی و سوسیالیستی از تصمیم های خود برای شرکت در این معرکه سیاسی اعلام دادند. در چندین انتخابات انتخابات میان دوره‌ای گذشته در برابر نامزد حزب حاکم خلقی دموکراتی نمایندگان تنها یکی از دو حزب به قول کارشناسان سن ایجاد اگراری و اصلاحات اقتصادی رمضان اشتراک میکردند. ناصر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، قرآن تپه.
آمادگی های چهار حزب برای شرکت در انتخابات میان دوره‌ای در قرغان‌تپه.
و فرصت می‌رسد شما را آگاه کنیم که امروز در برنامه آینده ساز که پس از تقریبا نیم ساعت دیگر شروع خواهد شد چه مطالب رنگین و شبخنگیز را میتوان شنید. همکارمان کیومرس عطا حالا در استودیو با ماست. خب کیومرس، مخلصان آینده ساز را چه چیزا انتظار است؟
تشکر سلیم جان. در برنامه امروز آینده ساز به بررسی موضوع نوروشنی روزگار فرزندان منصبدار در تاجیکستان پرداختیم. واقعا هم خیلی اطلاع داریم، هنوز یک اطلاع رسمی درباره کار و زندگی و تحصیل فرزندان منصبدار مخصوصا مقامداران عالی
در تاجیکستان. این به نظر میرسه ادامه موضوع فاطمه دوستیو
است. بله، تشکر. بجز اینکه ما دانیم یک دختری آقای امام علی رحمان، آزاد رحمان، رسما در وزارت خارجه کار میکند، اصلا چیزی دیگری در رسما درباره دیگر فرزندان او هم قدر روشن نیست. آینده ساز امروز یک تلاش خیلی کوچک اما یک تلاش باجورتانه کرد و تا پرده از روی این همه راز بردارد. بازم تاسیس یک شورا در قرغیزستان در نزد امبودسمن قرغیزستان برای حمایت از حقوق جوانان مخصوصا دانشجویان در دانشگاه ها با کار خود شروع کرده است و یک گزارش هم در این باره از شهر بیشکک داریم. یک گزارش دیگری ما از شهر مسکو است درباره اینکه اصلا سازمان های بین المللی و هم سازمان های محلی روسیه اخیرا بعد از نظرخواهی نظرسنجی زیاد به یک نتیجه رسیدن که نسبت به سالهای قبلی باز هم بد اخلاقی از جمله شراب نوشی و نشه امنده و این چیزا در میان جوانان روس باز هم بیشتر شده است. فکر کنم بازم موسیقی تازه هم داریم، آهنگ های جالب هم داریم. فقط تاریخ شما تاکید کردید نیم ساعت دیگر صبر
صبر. من فکر میکنم این چیزی که شما گفتید که بعضی گزارش های درباره فرزندان منصبداران درجه اول تاجیکستان حتما همه رو مجبور میکند که انتظار باشند.
تشکر.
زنده باشید. کیومرس عطا مسئول برنامه آینده ساز بود و حالا نگاهی به مطالب بخش بعدی برنامه.
پاکستان در محاصره مشکلات زنجیره‌ای.
ماجرا در خوروغ با شرکت مخالف سابق و دادستان ولایت.
ارقام و عدد تضادآمیز وضع اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان.
افزایش ملت‌گرایی و عداوت قومی در روسیه.
شنونده ارجمند، از همراهیتان سپاسگزاریم و در این قسمت از برنامه گوش دهیم به پارچه از یک ترانه تاجیکی.
امشب شبی محبت ماهی روانو، امشب شبی غنیمت ماهی روانو، امشب شبی کامیدین ماهی روانو، گردم من از نامیدین ماهی روانو.
Oh, yeah.
برنامه تاجیکی رادیو آزادی را میشنوید. امروز دوشنبه 16 ایونی سال 2008 میلادی است. مجریان برنامه من سلیم ایوبزاده در پراگ و همکارم فرهاد میلاد در دوشنبه.
ادامه برنامه خبری. پرزیدنت ایالات متحده جورج دبلیو بوش از سردی روابط میان پاکستان و افغانستان اظهار نگرانی کرد و از آنها دعوت نمود مشکلات موجوده را با گفت و شنید حل کنند. این اظهارات در حال صدا داد که پرزیدنت افغانستان حامد کرزی گفته است ارتش کشورش در حالتهای ضروری خواهد توانست بجای تجمع استیزجویان در خاک پاکستان ضربه زند. بوش هرچند از این پیام کرزی حمایت نکرد ولی ظاهراً میل مثبت او بیشتر به سمت کابل بود. پاکستان اخیراً با مشکل‌های زنجیره‌ای روبرو می‌شود و به احتمال زیاد خبر آخرین یعنی رهایی عیب‌دار شوندگان حمله تروریستی به بنظیر بهوتو نیز مایه انتقاد خواهد شد. اصلاً از زمانی که پرزیدنت پاکستان پرویز مشرف زیر فشارهای داخلی و بین المللی از منصب سرفرمانده نیروهای مسلح این کشور دست کشید، وضع امنیتی پاکستان تشویش آور شد.
سوال به میان آمد است که آیا سرپیچی از دستگیری به چون و چرای پرزیدنت مشرف درست بود؟ ولی حکومت نوی پاکستان که مخالف مشرف است به ممالک غربی مشورت میدهد که به یک شخص تکیه نکرده به حکومت از راه دموکراتی انتخاب شده پاکستان یاری رسانند. تفصیلات بیشتر را همکار ما خواجه میرزاده در میان میگذارد.
شورای نشریه آمریکایی واشنگتن پست می نویسد از احتمال دور نیست که در این روزها پرزیدنت پاکستان پرویز مشرف با لبخندی مغرورانه اشاره کند که ببینید دموکراسی شما ما را تا کجا می برد. مبارزه برای قدرت ائتلاف حاکم را به فلج رسانده است. حقوق شناسان و دادگسترها آشوب برداشته هفته گذشته به پایتخت رهپیمایی نمودند و بالاروی نرخ مواد غذایی می تواند باعث ناآرامی های مردمی گردد. پرویز مشرف که سال 1999 در نتیجه تبدلات نظامی سر قدرت آمده است، تا ماه فوریه سال روان هم سرور دولت بود و هم سرفرمانده نیروهای مسلح پاکستان. زیر فشار ایالات متحده آمریکا، مشرف از منصب نظامی دست کشید، ولی هنوز هم از منزلی که مقر زیست سرفرمانده می باشد، خارج نشده است. در دوام این سالها مشرف سعی می کرد به ممالک غربی ثابت نماید که تنها او کارشریکی با اعتماد غرب در مبارزه با القاعده و طالبان است. اکنون ارتش پاکستان و خدمات امنیتی این کشور از مقاومت به القاعده و طالبان در منطقه زیر نظارت قبیله ها دست کشیده اند و پایگاه هایی که برای حمله بالای ارتش افغانستان و نیروهای ائتلاف بین المللی در افغانستان استفاده می شدند، امکان دارند به مکان طرح‌ریزی حمله ها بالای ایالات متحده آمریکا تبدیل یابند. تیرپرانی هفته گذشته در مرز میان پاکستان و افغانستان که در آن احتمال با تیر نظامیان ایالات متحده آمریکا چند سرباز پاکستانی کشته شدند، گواهی آن است که همکاری میان کشورها در جنگ با تروریسم بهبود می خواهد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفت برای جلوگیری از حمله های طالبان و القاعده ارتش افغانستان جنگجویان را حتی در خاک پاکستان تعقیب خواهد کرد.
افغانستان هم در دفاع از مردم و مکتب و اطفال و زندگی خود حق دفاع را داره که به طرف سرت بره و لانه های جاسوسی تروریسم از بین ببره. وظیفه افغانستان است که پشتونای پاکستان از این ظلم دهشت و ترور نجات بده. این جاده دو طرفه است. هر کس که از این جاده باعث یک جاده استفاده میکنه این فورا دو طرفه میشه.
با اشاره به این اظهارات پاکستان تاکید کرده است با کسی اجازت نمی دهد که در امور این کشور دخالت کند. در چنین حال سوال مطرح می شود که آیا این کشور اسلامی دارای اسلحه هسته‌ای در روبروی انقلاب اسلامی قرار دارد و یا کشمکش های داخلی آن را پاره پاره خواهند کرد؟ سفیر تازه تعیین شده پاکستان در ایالات متحده آمریکا حسین حقانی که در گذشته مشاور خانم بنظیر بهوتو رهبر فقید حزب حاکم پاکستان بوده است می گوید قبلا ساختار دولتی پاکستان طوری تشکیل شده بود که در آن حکومت ملکی ناکام گردد. حقانی می افزاید جنرال ها بدون کدام مشورت با حکومت با رهبر طالبان بیت الله محسود سازش امضا کرده اجازه دادند که او کنفرانس مطبوعاتی گذراند و در آن وعده دهد که بالای آمریکا و افغانستان حمله می کند. ولی سفیر پاکستان در واشنگتن می گوید حکومت برنامه مبارزه با جنگجویان در منطقه تحت نظارت قبیله ها را تهیه کرده است که از 5 بخش عبارت است. در آن رشد اقتصادی، اصلاحات سیاسی و مذاکرات با رهبران قبیله ها نیز مد نظر است. حقانی میگوید مذاکرات با بیت الله محسود متوقف گشتند و تا زمانی که این فرمانده به آتش بس رضایت ندهد و جنگجویان خارجی و ویژه القاعده را از منطقه بیرون نکند، کسی با او گفت و شنید نخواهد کرد. با قول حقانی، برای ایالات متحده ای امریکا بهتر است که با حکومت ملکی همکاری نماید. او می افزاید محصول تلاش های دموکراسی پاکستانی از کوشش های جنرال تنها خیلی بیشتر خواهد بود.
چند دستگی در حکومت پاکستان در حال افزایش مشکلات داخلی و خارجی این کشور.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی، پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
شنوندی محترم، مجله شامگاهی رادیو آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می‌شود. برنامه را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. سابق رزمندگان اتحاد نیروهای مخالفین در بدخشان خواستاری به استعفا رفتن دادستان ولایت شدند. آنها به دادستان ولایت رشید گلمتشویف ضرب الاجل گذاشتند که تا 3 ساعت از وظیفه اش رود. گزارش ها حاکی از آنند که دادستان ولایت مورد لتوکوب قرار گرفته است. رزمندگان سابق میگویند دادستان بدخشان حقوق معنوی دیگر در وظیفه‌اش کار کردن را ندارد. چرا؟ پاسخ این سوال در گزارش میرزا جلال شاه جمال همکار ما از خارق.
سابق نمایندگان اتحاد نیروهای مخالف در بدخشان به دادستان ولایت رشید گلمچوی التماتوم پیشنهاد دادند که در 3 ساعت وظیفه‌اش را ترک کند. همچنین گفته می شود که به دادستان ولایت ضرر جسمانی رسانده شده است. سابق یک فرمانده ارشد نیروهای مخالفین در منطقه امام نظرف تایید کرد که بین او و دادستان ولایت گفتگوی صورت گرفته است. با گفته امام نظرف، از نظر او با نظردوشت حوادث اخیر در نوای روشقلا که به مخالفت بین کارمندان دادستانی و اهالی محلی منجر شده، نمایندگان گردهمایی برگزار شده 8 اپریل استعفای دادستان ولایت را طلب کرده بودند، دادستان حقوق معنوی دیگر در وظیفه‌اش کار کردن را ندارد. با گفته امام نظرف، دادستان به این ادعا با تمسخر پاسخ داده است و گویا این موقع دادستان باعث زدن یک ترسکی برای دادستان شده است. در همین حال نماینده دادستانی کل کشور برای تحقیق حادثه به بدخشان آمده است. همچنین گروه سربازان ارتش حکومتی به ولایت توسط طیاره انتقال شدند. با گفته بعضی از منابع، انتقال سربازان با تشریف قریب الوقوع پرزیدنت مملکت رحمان به بدخشان وابسته است. اما با گفته منابع دیگر، این سربازان جهت انجام عملیات بازداشت به اینجا انتقال گردیدند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خورو.
تقاضای استعفای دادستان بدخشان از سوی مخالفان سابق این منطقه. کمیته دولتی امور تاجیکستان میگوید حجم مجموعی محصولات داخلی تاجیکستان در 5 ماه سال جاری در قیاس به همین دوره سال گذشته 105% افزوده است. این هم در حالی است که در همین اطلاعیه کمیته امور آمده است حجم تولید کالا در تاجیکستان در 5 ماه سال جاری 95% را تشکیل میدهد.
برخی از کارشناسان میگویند به این ارقام کمیته دولتی امور شک دارند. به قول آنها در حالی که در 4 ماه سال گذشته به علت کمبرقی اکثریت کارخانه ها کار نکردند، امکان ندارد حجم مجموعی محصولات داخلی در قیاس به سال گذشته افزایش یافته باشد. همکار ما در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان تلاش کرد از خلال ارقام و عدد بیشمار راه به واقعیت را پیدا کند.
کمیته آمار دولت تاجیکستان گفته است که حجم مجموع محصولات داخلی تاجیکستان در 5 ماه سال جاری نسبت به همین دوره سال گذشته بیش از 105% افزوده است و حجم مجموع محصولات عمومی 1,400,000,000 دلار را تشکیل داده است. به اطلاع همین منبع، حجم تولید کالاها 31%، حجم خدمات رسانی 53% و مالیات بیش از 12% را تشکیل داده است. در حالی که میزان صادرات کالا از تاجیکستان به بازارهای جهانی نسبت به واردات در حدود 700,000,000 دلار کمتر است. گذشته از این، ماه قبل کمیته آمار دولت تاجیکستان گفته بود که به علت نارسایی برق در ماه‌های ینور، فوریه و مارس اکثری کارخانه‌های تولیداتی با حجم کامل کار نکردند و تولیدات کالاها نسبت به سال گذشته به مراتب کاهش یافته است و به این دلیل رئیس جمهوری تاجیکستان در جلسه اخیراً برگزار شده حکومت از رهبران کارخانه‌ها تقاضا کرد که کار را در 2-3 بست یا شیفت به راه مانند تا تولید کالاها را به حجم سال گذشته نزدیک کنند. از این تقاضا یک ماه سپری نشده از گذشته، از این در حال حاضر نیز رژیم برق‌رسانی در برخی از ناحیه‌ها لغو نشده است. پس سوال مطرح است که از کدام حساب حجم مجمع محصولات داخلی 105% بالا رفته است؟ این سوال را در گفتگو با چند تن از اقتصاددان‌ها در میان گذاشتم. مسعود صابروف از اینستیتوت اقتصاد تاجیکستان گفت که به این ارقام شبهه دارد. آقای صابروف گفت:
من شبهه دارم در این اخبارات یا که بگه معلوماتهای کمیته امور. ما تا دیروز قوه بر نداشتیم، کارخانه های صنعتی به عموان کارخانه های سه سالی دعوی آن میکردن که قوه بر نیست، سه سالات نیست، قریب که صفر بود. و چطور میشود که در یک مدت کوتاه خیل افزایشی مجموع محصولات داخلی در قیاس به سال گذشته بالا برود؟ این اصلا من خیل افزاری ندارم و چیزی از همه شبهنا پیشان است که سال از سال مجموع محصولات داخلی بالا میرود ولی سطح زندگی سال از سال پایان میرود. یعنی ما امروز در برابر بحران سیاسی دچار بحران شدید اقتصادی قرار داریم.
اقتصاددان مسعود صابروف بود. در بخش دیگر اطلاعات کمیته آمار دولتی تاجیکستان آمده است که از 752 کارخانه تنها 387 تای آن حجم تولیدات را افزایش دادند و در بخش دیگر گفته شده است که حجم کالاهای تولیداتی صنایع در 5 ماه نسبت به سال گذشته 95% را تشکیل داده است. طاهر عبدالجبار اقتصاددان سرشناس تاجیکستان نیز به این ارقام زید و نقیض کمیته آمار و وزارتخانه ها شک دارد و به اعتقاد وی 20% این آمار در همه بخش ها اساس واقعی ندارد و به خاطر حسابات دادن به دفتر ریاست جمهوری از بودش بیشتر ارائه می شود. پروفسور حاجی محمد عمروف نیز به همین نظر است و در مورد بالاروی حجم مجمع محصولات داخلی تاجیکستان شک دارد. آقای عمروف در این باره گفت:
در اداره های دولتی باوری داشتند که در سال 2008 سطح رشد اقتصاد به 10% یا از 10% زیادتر می رسد. اما همین خونکی ها و نرسیدن برق قریب به 5 بار رفته رسید بر بسیار کارخانه ها و از این نقطه نظر من حتی شبه دارم که این سال رشد مجموع محصولات داخلی به 7% حتی میرسیده باشد. من گمان میکنم که آن باید از 7% پستر باشد، در اطراف 5.5%.
پروفسور حاجی محمد عمروف بود. دلیل اصلی عدم اعتماد کارشناسان قرار گرفتن ارقام ارائه شده از سوی کمیته آمار زید و نقیضی این ارقام است. برای مثال چند ماه قبل کمیته آمار گفته بود که تلفات برق در تاجیکستان 40% را تشکیل می دهد. اما معاون وزیر صنایع و انرژی این را رد کرده، گفت که تلفات تنها 14% است. ولی وزیر صنایع و انرژی تاجیکستان در حضور رئیس جمهور گفت که تلفات 3-4% را تشکیل می‌دهد. همچنین مقامات رسمی میزان تورم را نزدیک به 4% خواندند، در حالی که به گفته پروفسور حاجی محمد عمروف میزان تورم در حال حاضر در تاجیکستان نزدیک به 50% است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اطلاع تضادآمیز کمیته دولتی آمار تاجیکستان در بررسی های کارشناسان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
ادامه برنامه خبری. ملتگرای و عداوت قومی در روسیه طی سالهای اخیر به کرت افزایش یافته است. حامیان حقوق بشر میگویند که طی 5 ماه سال روان بر اثر حمله های سکین هت ها یا سرتراشیده ها در روسیه 57 نفر کشته و 117 نفر مجروح شدند.
برای قیاس در سال 2007 حمله های اعضای گروه های ملتگرای روس منجر به هلاکت 80 نفر شده بود. سببهای افزایش نفرت و عداوت قومی در روسیه چیست؟ چرا بیشتر از همه مهاجران مهنتی از آسیای مرکزی مورد حمله آنها قرار میگیرند؟
آیا حکومت روسیه برای جلوگیری از این جنایات سنگین از اقدام کار میگیرد؟ اتهام حامیان حقوق بشر در مورد به آتش عداوت روغن ریختن رسانه‌های روسیه تا کجا واقعیت دارد؟ بخش تاجیکی رادیو آزادی تصمیم گرفت که به این سوال‌ها در یک سلسله گزارش پاسخ پیدا کند. حالا بخش اول این سلسله گزارش در تهیه همکارمان سید قاسمی قیامپور.
کمالا از ضربه سخت و ناگهانی جوان روی فرش مرمرینی مترو افتاد. او هنوز به خود نامده نفر دیگر او را از روی فرش بالا کرد و جوان اولی با مشتهای آهنین سر و رو و بدن کمالا را هدف ضربه های نو قرار داد.
دو مرد از عقیب اومده مرا لاتو کوب کردند. این تماما ناگهانی رخ داد. اونها اول چشمی راست بعد بینی و جوغ مرا زده شکستند. من بیهوش شدم. من کاری نادرست نکرده بودم. اونها به من برای اون حمله کردند که روسری داشتم.
کمالا خانم ازبکستانی مقیم مسکو یاد ندارد که چی گونه او را به بیمارستان انتقال دادند. او فقط بعد از 4 روز به خود آمد و جراحت هایش را سنگین و جدی دریافت. آنقدر سنگین و جدی که به گفته طبیبان به جز جراحی سر و رو علاج دیگر باقی نمانده است. و اما با وجود این کمالا شکر میگوید، زیرا او چون دیگر خارجیان و نمایندگان اقلیت های ملی روسیه خوب میداند که همه ساله از این گونه حمله های ملتگرایان روس ده ها نفر کشته می شوند. به اطلاع مرکزی سوای مسکو که جنایات بر پایه عداوت قومی را پژوهش می کند، تا 5 ماه سال روان بر اثر حمله های سکینهد ها یا سرتراشیده ها در روسیه 57 نفر کشته و 117 نفر دیگر مجروح شدند. مسئولین مرکز میگویند که سال گذشته حمله های سکینهد ها منجر به هلاکت 80 نفر شده بود، یعنی افزایش عداوت در برابر بیگانه ها در روسیه بر الان نمایان است. از سوی دیگر گالینا کاژونیکوا معاون رئیس سوا میگوید تعداد اصلی کشته شدگان از ارقام رسمی خیلی بیشتر است.
57 نفر، این رقم است بسا دور از واقعیت. حالا دریافت اطلاع بسا دشوار شده است. ما هنوز سال گذشته نوشته بودیم که مشکلی دریافت اطلاعی موجود است و اما امسال تا کجا دشوار بودن دستیابی به این گونه خبر را من حتی بیان کرده نمیتوانم. این اطلاع به رسانه های خبری نمیرسد. مقامات حفظ حقوق اصلا یگان اطلاع نمیدهند.
شوروی سابق نجات پرستی و عداوت قومی رو رو پوش و از همه گونه ظهوری آن جلوگیری میکرد. دوستی خلقها و اینترنشنالیزم از شعارهای اصلی حزب حکمرانی کمونیست محسوب میشد. و اما شکست شوروی اژدهای عداوت قومی را از زندان ایدئولوژی رها کرد. تلاش های احیای خودشناسی و غرور ملی روسها همراه با شروع مهاجرت از دیگر کشورهای سابق شوروی به روسیه آتش نجات پرستی را فروزان کردند و این آتش تا امروز هزاران نفر را به کام خود فرو کشیده است. تحلیلگران با آن نکته اشاره می کنند که تمام این سالها مقامات روسیه برای حل این مشکل قریب که کاری انجام ندادند. منقدان حکومت روسیه می گویند که مقامات برعکس به آتش عداوت قومی روغن می ریختند و به حیث نمونه حمله گسترده بالای گرجی ها در واکنش به بازداشت چند افسری جاسوسی روس از سوی تیفلیس و از بازارها رانده شدن خارجیان را دلیل می آورند. ضمناً ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری آن وقته روسیه اخراج شهروندان قفقاز و آسیای مرکزی از بازارهای کشور را چون دفاع از منافع مردم بومی ارزیابی کرده بود. همزمان دادگاه های روسیه نیز از بازرسی پرونده ها با اتهام برانگیختن عداوت قومی پرهیز میکردند و اسکینهد های روس را اساساً در اوباشی عیبدار میدانستند. از جمله عاملان کشتار دختری 9 ساله تاجیک خورشیده سلطانوه در شهر سنک پیتربورگ نیز از سوی دادگاه فقط در اوباشی متهم شدند، هرچند دلیل های روشن عضویت مجرمان با گروه های ملت گرایی موجود بود.
Уже погубила эта страшная сила, любовь к России, игры патриотов, кровавые дерби за право быть первым среди тех, кто родину любит, так многих погубит, и уже погубила эта страшная сила, любовь к России.
بخش اولی ویژه گفتار ملت‌گرایی و عداوت قومی در روسیه در تهیه همکارمان سید قاسم قیامپور با هم شنیدیم. بخش دومی آن در برنامه بعدی پخش خواهد شد. اما اینجا یک چیز باید بگوییم که مخصوصاً اخیراً بعض برخی از جنایت‌های ضد اقوام، ضد مردم غیر روس در روسیه از جانب مخلصان فوتبال به عمل می آید، حالان که فوتبال و ورزش اینها باید بیشتر جوانمردی، همت بلند و افتخار از نیرو اینها را باید تربیت کنند. و در غرب مثلا در امروزها که در جریان بازی های سبقت جام جهانی اروپا، جام اروپا در فوتبال ادامه دارند، ما شاهد چنین حادثه‌ای نمی‌شویم بفکرم نه اسکندر؟
خیلی 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 گویم احیان این گونه حادثه ها روی میدهند، زیرا در اروپا علاقه گویم منیجر های سپورت طرز کردند که ملتگرا و آدم های بدبختی که دیگران رو بدبخت میکنند از استادیون ها دور شوند.
بله و اصلا فرهنگ هم فرق میکند. صحبت شروع کردیم با اسکندر خواجه میرزاده در مسئله جریان رقابت ها در جام اروپا و تا جایی میدونیم بازی های گروه به پایان رسیدن و قهرمانان با یکی قهرمانان میان دوره این بازی ها معلوم شدن و امروز بازی های گروه B باید برگزار شوند نه؟
بله بله، امروز دسته خوروات با لهستان یا خود پولشا و دسته آستریا با آلمان فدرال روبرو خواهند شد.
تا همین لحظه مثلا چی خلاصه های اساسی ما داریم در رابطه؟
خلاصه های اساسی اگر چند لحظه پیش، همین 10-15 دقیقه پیش اعلان شد که سرمربی دسته چک هم با دسته منتخب خداحافظی میکند، دسته آستری هم خداحافظی کرد یک چند ساعت پیش. همین گونه بارانی ریزشی سرمربی ها شروع شده است و در این بین بعضی البته مربی ها، مثلا مربی پرتغال قبل از انجام به چلسی دعوت گرفت و میگویند که خیلی پول کلان.
مربی تیم ترکیه هم باید یک جایزه بگیرد.
مربی تیم ترکیه فاتح ترم، اون که امپراتور نام دارد، در حقیقت از همه چیز برد داشت، اینجا برای نام میکند، مثل سکولاری برای پول مثلا نام رو نپرتافت. او در تیم اینتر هم مربی بود، در تیم گلاتاسرای که جام قهرمانان اروپا را به دست آورده بود و حالا هم برای گویم ناموس، برای نام و نشان ترکیه به اونجا رفته است و هر یکی ما میبینیم چگونه اون با هر یک گل خرسندی میکند و چگونه عصبانی میشود.
و هیچ کس امیدوار نبود که تیم جمهوری چک از ترکیه شکست میخورد.
من باور دارم و طرزی که از بازی احساس میشد 50% پیروزی سهم مستقیم تیرین بود و 50% نهاد قهوچی کاپیتان کمانده، کاپیتان دسته ببخشید، که بغیر از اون که خود آرام بود 2 دفعه توپ رو به هدف رساند و فوتبال بازان را اجازت نداد که وقتی که حساب 2-0 بر ضد آنها بود، آنها با عصبانیت راه دهند و بازی را زیر نظارت نگه داشتند.
تشکر همکارم اسکندر خواجه میرزاده بود با آخرین های سبقت جام اروپا. ساعت اول مجله شامگاهی رادیو آزادی به پایان میرسد. آن را من سلیم ایوبزاده از پراگ و همکارم فرهاد میلاد از دوشنبه معرفی میکردیم. حالا نوبت را به برنامه های جوانان آینده ساز و سپس چشم‌انداز سیاسی میدهیم. ما را در سر ساعت سوم برنامه انتظار باشید. با برنامه عمدتاً نوی در خدمت شما خواهیم بود.
با خداحافظی که شما میکنید سلیم، قریب من هم خبرها را ناگفته میرفتم.
مستم زیبوی جانان مستم، ابریشم قرمزی با دورش بستم، ابریشم قرمزی با دورش بستم. عزیزم، باز آمدنی مرا خدا می